فصل اول
عباس در سلام
از چند روز پیش که توی اتحادیه حرف از رفتن به جبهه و جنگ و جهاد شده بد جوری با خودم درگیرم. تو گاراژ راه میرم و بلند بلند فکر میکنم. گاهی اوقات صدای تق و توق آهن و صدای گاه‌بیگاه شاگردان من از فکر بیرون میاره. ولی چشامو گرد میکنم و خیره نگاهشون تا حساب کار دستشون بیاد. به جون ماشینای خراب مردم میافتم تا درستش کنن. از بچگی اینطور بودم. خودم سخت کار میکردم، حسابی پول در میآوردم و حالا نمیتونم ببینم کسی کم کاری کنه، یا دیر بیاد یا بخواد زود بره یا چه میدونم کار مردم رو عقب بندازه. به آسمون نگاه میکنم، خورشید از سقف نامرئی آسمون برق میزنه، اما هر چی زور میزنه دیگه مثل تابستون نیست که از دستش تو سایه میخزیدم. حالا دیگه کرک و پر خورشید مهرمام ریخته. به راحتی میشه هموم آفتاب گرفت. راه میرم و فکر میکنم. با خودم میگم خدایا زنم، 4 تا بچه، تکلیف رضا، تازه 13 سالش شده. حسین 10 ساله رو بگو. هیچ کدومشون مرد خونه نشدن. منیر که تازه به سن تکلیف رسیده. نرگس رو چی کار کنن؟ تازه 40 روزش شده. این 4 تا بچه رو بذارم پیش مادرشون رو برم. کجا؟ تقویم دوران زندگی پیش چشمام با همین نرم بادی که میوزه ورق میخوره. به یاد کودکی میافتم، وقتی فقط 5 سال داشتم و مادرم میخواست منو به مکتب خونه بفرسته، ولی پدرم میگفت
زهرا خانوم، میخوام تک بسرم میراثدار نام و نشونم باشه، مرد کار و تلاش.
و بعد رو به من صدا میزد،
پسرم تو باید در آینده پدرت رو روسفید کنی و کارهای بزرگ انجام بدی.
نمیدونم چرا پدرم با 4 تا خواهرام که یکی بزرگتر و 3 تا کوچکتر از من بودن کاری نشد، فقط میخواد تک پسرش یعنی من کارهای بزرگ بکنه. کارهای بزرگ نکنه حالا زمان انجام کارهای بزرگ باشه، یعنی بزرگتر از این کارها. من آردامو بیختم و علکم آبیخته. تو مرد 35 سالگی چه کاری تو جبه از دستم برمیاد؟ جبه جای جولان جوانتراست که تعلق خاطری ندارن. زن و بچه و ملک و املاکم رها کنم که چی؟ کجا برم؟ پدرم در میاد. پدرم همیشه از خدا میخواست کارهای بزرگ بکنم. خب بزرگتر از این که سر 20 سالگی مغازه کوچیکی دست پا کردم، ماشین خریدم، زن گرفتم، سال 53 حج واجبم رفتم، اونم نه تنها، همسرم و پدرم هم بردن. حالا اون مغازه رو کردم 6 جیب. اونم توی خیابون خاورم. خونم نزدیک 400 متر توی خیابون نبرده. پدر جان، کار از این بزرگتر بوده؟ نه، من اهل رفتم به جبهه نیستم. برم بین یه عده جوون چی بگم؟ خدا رو شکر همه چی دارم. نه، نمیرم. بی خیال. دیگران برن. زن عالی و مؤمن، بچه های خوب، دیگه از خدا چی میخوام؟ خودم هم کم نذاشتم، حتی نمیذارم یه پیچ از ماشین های مردم تو گاراژ بمونه و با اموالم قاطی بشه. هر سال خمس مالم هم میدم. خدای کلاتو قاضی کن، چه کسی از عهده این همه کار برمیاد ها؟ بارا از پدرم شنیدم که میگفت
لقمه حروم دل و تباه و فرزند و نااهل میکنه پسر.
رعایت کردم، نمازم که به وقتش. سر خودت بمونه، اما سر خدا که نمیتونی کلاه بذاری. گاهی نوازم سر وقت نبوده. خب اون لحظه داشتم لابد ماشین رو صاف و سوک میکردم، راست ریستش میکردم که 1 ساعتی دیر خوندم. خدایا اون موقع هم داشتم واسه بندت کار میکردم. یادش بخیر، محله بچگی من، همین باغ فردوس خودمون تو خیابون مولوی تهرون. یادش بخیر. پدر سختگیرم که نذاش برم مدرسه درس بخونم. مدام تو گوشم خوند
درس به چه کارت میاد پسرم؟ عقل معاش پیدا کن.
راست میگفت، منم پیدا کردم. پدر جان دستت درد نکنه. برای اینکه حموم آفتاب بگیرم دست میندازم به چهارپایه‌ای که کناری از گاراژ معطل نشستن من مونده. برمی‌دارم. میذارم وسط حیاط گاراژ. روبروی نور مستقیم خورشید و روش میشینم. بازم با گذشته بازی میگیره. بازم سفر. بازم اولین خاطرات بچگی و 5 سالگی. تا 7 سالگی پادوی مغازه سنگ تراشی و جوراب بافی بودم. از صبح تا شب کار میکردم. صاحبکار گلگیت سازی تو میدان خراسان بگو یادش بخیر. تا امروز اندازه موهای سرم که نصفش ریخته کار کردم. کجای جوونی که یادت بخیر. نه من هنوزم جوونم. میتونم. این شعاری بود که همیشه پدرم بهم میگفت. به منم یاد داده بود.
اگه بخوای میتونی. پس همیشه چیزای زیاد و سنگین از خدا بخواه. تلاش کن تو ببینی که صاحب همه چیز بشی.
حاج داوود بقال دستش رو شونم میذاره.
کجای باقری جان؟ چی رو میشه گلگیت سازی؟ نکنه از همین حالا رفتی جنگ؟
دستش رو آروم پس میزنم.
کدوم جنگ؟ ولمون کن تو رو خدا. بذار زندگیمونو بکنیم. جنگ جنگ جنگ. بابا یاد 15 خرداد 42 افتاده بودم که کرکره مغازه رو با یکی دیگه از شاگردام کشیدیم پایین و رفتیم تظاهرات. یه الاستیکا تیز زدیم و دور شدیم. جا ساواک حمله کرد.
همونطور شوخ و طناز میگه.
پس حل مبارزه ای؟ بعد چی شد؟
میگم
آ چه جورش هم. بعدم خزیدم جلو همون باقر کچن تو میدون خراسون. یه دفعه دیدم ساواک که تو همون بود داره از مردمی که تظاهرات میکنن فیلم برداری میکنه. فورا نشستم دنبالم کردن تا به فرار گذاشتم. چیزی نمونده بود دستگیرم کنن. من و دوستم همدیگه رو گم کردیم. من فرار کردم و با فشار جمعیت و شعار یا مگیا خمینی خودم به میدون شاه رسوندم. از میدون شاه به سمت مولوی رفتم. ساواک هم دنبال مردم گذاشته بود و پشت سر هم تیر در میکردن. به همراه مردم وارد کوچه صاب جمع شدم و از اونجا هم رفتیم میدون شوش. به سرعت به طرف تیر دوقلو دویدیم. جنازه های زیادی رو تخته گذاشته بودن که از میدون ارک را افتاده بودن. وقت نکردم اونا رو ببینم. صدای تیراندازی رو که شنیدم نیرو گرفتم و با تموم توان فرار کردم. بعدم رفتم به طرف میدون خلاصون نزدیک گاراژ. اون روز با تموم وجودم شعار دادم. از قصی میپاسبون از سر خیابون جانپنا به طرفم تیراندازی کرد. داین استاد دالاندار در گاراژ رو باز کرد و تو شیربونی مغازش مخفی شدم. یه کلمت که صدای مردم شنیدم فوری خونم و این جمعیت انداختم و جون سالم به در بردم. رفتم به طرف خونه. مادرم مثل مرغ سرکنده اومد سراغم. نگران شده بود. یه دفعه بغضش ترکید و زد زیر گریه که اگه تو رو میکشتم من چه خاکی تو سرم میریختم. بالاخره سالا گذشت. کار کردم. حالا واسه خودم اوستا شدم. از صبح تا شب و شب تا صبح تو این چهار دیواری چکش زدم تا چراغش روشن بمونه درش بدون مردم باز. راننده هایی که ماشیناشونو میارن بیارن و من درستشون کنم. از شرکت ها و دانشگاه و جایی دیگه هم واسه هم شاگرد میفرستن تا یادشون بدم. تو بگو میشه به این زندگی پشت کرده رفت جنگ با این هکر ورزیده؟ جا میخوره.
حاجی جون قربونه اون هیکل ورزیده است. دشمن به خاک ما تجاوز کرده. همین دیروز فرودگاه رو زدن به خرمشهر حمله کردن. اگه فردا بیان ناموسی
حرفشو میبرم. غلط کردم بی همه چیزا. قلم پاشونو میشکنی.
میگه
خب الان زمان شکستن قلم پاشون رسیده. هستی بسم الله یا علی.
صدام نرم میشه. تو که میدونی من حتی اجباری زیر پرچمم نرفتم که بلد باشم چه خبره باز چی کار کنم. با دست هوای والایی سرمو میشکافه.
بابا تو که ترسون نبودی آجی. چرا حالا دستگیر نرفتی سربازی؟
بهش میگم
بحث ترس نیست. تک به سر بودم. زودم ازدواج کردم. ولی همینم کفیل زن و بچه‌ام شدم.
آه بلندی از سینه آزاد میکنه.
حاج عباس علی اسمت برای جبه نوشته شده. آقا بخوای نخوای رفتنی شدی.
قرص میگم
من کاری بلد نیستم. خلاص.
حرف کم نمیاره ادامه میده.
همین کاری که اینجا میکنی میریم جبه با هم انجام میدیم. تو اینجا یه ماشین درب و داغون و مثل روز اولش را میندازی. خب توی منطقه هم دست بگی همین کارا رو. چطور میگی کاری ازت بر نمیاد مسلمون؟ اندازه یه اوتوبوس کارگر و سرکارگر و استادکار داوطلب شدن. نه نه یار مرد خدا همین آچستم قلامی. شوهر خواهرت حاج مصطفی اشتاردی خلیل کاظمی رادیاتسون و کلی آدم و سیالشگر مست.
بهش میگم خودم به حاجتم گفتم، خودم راش انداختم. چه زود رایی شد، کلافم کرده. بین عشق و حق گیر افتادم. حاج حسن، حاج مصطفی، خیلی رادیت سازو بگو. اگه رفتیم و جون از تنمون در اومد، تکلیف زن و بچه‌م چی میشه؟ حالا اموالمو به نام خانومم میکنم. خدایا دستم به دامنه، چی کنم؟ یه دلم اون طرف مونده که برم و ببینم اونجا چه خبره، یه دلم این طرف که باشه برای وقت دیگه ای. اگه خط باشه چی؟ خب لابد ما رو سر خط نمیبرن. میبرن؟ نه بابا نمیبرن. آدم ناشی رو که یه راست نمیبرن سر خط لب آتیش. میدارن اون عقب عقبا قاز بچرونن. یا نمیدونم نمیدونم. اصلا مگه من رفتم که بدونم چه کسی رو کجا میذارن و خط چه شکلیه؟ نه بابا ما همون پشت پسلا کار میکنیم. معلومه که باید پشت جبه کار بکنیم. مگه نه من چطور میتونم یه ماشین در و داغون تو خط ما قطعم درست کنم؟ زیر بارش خمپاره با تیرانداز و چه با چه با چه با توپ و تفنگ که نمیشه کار کرد. باید به مادر بچه ها بگه. باید باهاش در میون بذارم. حسن اگه اون قبول نکرد چی؟ زن با خدا و سازگاریه، ولی به هر حال زن دل داره، بچه صغیر داره، به ما وابسته شده. هرچند تا به حال با هیچ کدوم از برنامه‌های من مخالفت نکرده بود، نه برده تو کارمون. قبول کنه راهی میشم. یه سندایی تو دلم میفته که میگه پیشا پیش دل همسرت رضاست. توی خونه نشستم و دارم به حاجی خانم نگاه میکنم. بنده خدا داره قرآن میخونه. تازه 40 روز فارغ شده. نمیدونم چطور سر حرفو باز کنم و از رفتن به جبهه براش بگم. خیلی سخته، خیلی کار داره. همین که وای نگه داری 4 تا بچه قد و نیم قد از 13 ساله تا 40 روزه به تنهایی بیفتن گردنش، وا ویلا میشه. کار ساده ای نیست. نگاش میکنم. سر آخر متوجه نگاهی سنگین من میشه. قرآنو میبوسه و میبنده. منم بلند میشم و راه میافتم سمت آشپزخونه. میاد پیم. گوشه ای رو صندلی میشینه. حالا نوبتم اونه که نگاه کنه. من مرد بیرونم. کار خونه بلد نیستم. اما این بار فرق داره. باید کاری کنم تا دلشو نرم کنم و بگم که میخوام برم جبهه. جارو حلقی رو پیش میکشم و دست به کار میشم. اتاقو جارو میزنم. هرچند خیلی تمیز نمیشه. حالا که چند دقیقه گذشته بازم مات منه. نفس تو سینه حبس شده. نمیتونم هیچ حرفی بزنم. میمونم توی گنگی تا خود سر حرفو باز کنه. همون زن زرنگیه. یه کاسه شیر گرم میکنم و میدم دستش. مثل همیشه نگاه مهربونی داره. دستت درد نکنه حاجی. دست و پام هنوز گمه تو این یه وجب جا. شستم خبردار شده که فهمیده. میخوام دهن باز کنم. همیشه همین طور بوده. توی گاراژ با دوستام راحت حرفمو میزنم، اما نگاه عمیق و ادب بیش از حد خانم نمیذاره هر چیزی رو به راحتی رو لبم بیارم. با خودم میگم چطور نمیدونی معنی این همه کار کردن چیه؟ من کی هر روز این همه براش کار کردم که این دومین بارش باشه؟ همچنان با حیرت نگاه میکنه. زیاد خودتو خسته نکن. بگو چی میخواد؟ ای خدا. بالاخره زبونم میچرخه تو دهنم. یه هفته پیش اسممو برای رفتم به جبهه نوشتم. ترسیدم بگم مخالفت کنی. ای وای. بیدرنگ میزنه زیر گریه. ناراحت میشم. دلم براش میسوزه. باید دلداریش بدم و کمی آرومش کنم. خط مقدم نمیدم که. عقب چراییم تو شهر. ماشینای خراب رزمنده ها رو درست میکنم. چون دوره سربازی ندیدم. خیال تر. از تیر و تفنگ و ترکش این چیزا خبری نیست. به خاطر جنگیدن که ما رو نمیبرن لب خط. بالاخره اشکاشو پاک میکنه. یکی دو قطره که مونده خودم با پشت دستم میگیرم. بخند من که هنوز نمردم، سرمو رو گندم. میگه این چه حرفیه حاجی؟ ایشالله سایت 1000 سال بالا سر ما باشه. آروم میگیره. آروم مثل همیشه. آرامش خانوم جون و قلب خودم هم آروم میکنه. لبخند که میزنه انگار تمام دنیا مال من شده باشه. سر کله حسین پسر دوبام که تازه 10 سالش شده تو آشپزخونه پیدا میشه. ناقلا حرفای ما رو شنیده و میخواد با خودم به جبه بیاد. میگه خونه مرد میخواد. مرد بابا. بلند میشم دستی رو سرش میکشم. بذار اول بابا بره راچشو یاد بگیره. بعد نوبت به تو هم میرسه حسین بابا. اینطور که داوود بقال میگفت صدام حالا حالا خیال جنگ و جنایت داره. سنبش پرزوره. نوبت به همه میرسه. حالا برو تا اول از مامان اجازه بگیرم. بعد یه فکری هم به حال تو کنم. حسین سر به زیر از آشپزخونه میره پی کارش. لختی هم توی چارچوب در چوبی یله و یه پا میسته. نگاش پر از خواهش و تمناست. یکم بعد راشو میکشه و میره. حاجی خانوم از من میخواد کنارش بشینم. میدونی اولین باریه که میخواییم از هم جداشیم. حاج آقا نرگز تازه 40 روزش شده. میگم در عوض پسر بزرگمون 13 سالشه. مرد خونت میشه. میگه رضا هنوزم بچه هست. نگاه سن سالش نکن. تنها مرد خونه من تویی. درسته که رضا بزرگ شده. حسین منیر و نرگس هم هستن و سرگرم میشه. اما فراموش نکن که مرد خونه من فقط تویی حاجی. برو اما برگرد زنده با سلامت. ذوق زده ولی همچنان کمی با دلشوره میگم برو چشم رزمنده هم گناه دارن. آدم کلگیرسازی مثل من جبه نیست که ماشین رو درست کنه. من به دردشون میخورم. جبه فقط من و یه گروه فنی رو کم داره. ما که بریم همه چی حل میشه. خود به خود درست میشه و جنگم خلاص. بوده صدام رو میزنیم و بری کردیم. توی دلم به خودم میگم که به همه خیال باش. سر میچرخونه. دست خدا به همراه داجی. اما نباید هیچ وقت رضا یا حسین رو با خودت ببری. یا میگم باشه قول میدم دیگه باید برم. نمیخوای از فامیل خدافسی کنی؟ همونم برو چشم. با تلفن یا پیغام و پسخون و سرکشی از همه اقوام و خویشان حلالیت میطلبم و خدافسی میکنم. دور که افتادم پسرمه همسرم غلام علی خان میگه
نرو حاجی نرو.
مادر شهیدی از اقوامم میگه
نه رو عباس آقا، پسرم که زخمی شد اونقدر توی منطقه موند و ازش خون رفت که شهید شد. کسی نیست اونجا به دادت برسه. نه رو بمونا زندگی تو کن.
اما من با خودم میگم میرم و زندگی میکنم. ساکم و بستم. آجی خانم یه سینه کوچیک آورده که روش آینه پایدار پیاله چینی گلدار آب و قرآنه. قرآن رو بر میدارم و میبوسم. قرآن رو بالای سرم میگیره. 3 بار از زیرش رد میشم. به آینه نگاه میکنم. از عباسی که تو آینه است قول میگیرم که تا 2 هفته دیگه صحیح و سلامت توی تهرون کنار همسر مهربونش باشه. جاده کرموشا زیر چرخای اتوبوس‌ها و کامیونا فرسوده میشه. دفتر یادداشتم و در میارم و تو صفحه اولش مینویسم. اولین اعزام به جبهه 18/8/59. صدای مهیبی میاد. مثل آسمون قرنبه. انگاری اتوبوسم یه تکون شدیدی خورده باشه. دفتر خودکار دستم میفته. لرزم میگیره. با این که همین 40 روز پیش صدام تهرون رو بمبارون کرد و صابون این صداها رو به تنم مالیدم ولی حس میکنم دارم اولین ترس از انفجار رو تجربه میکنم. انگار اتوبوس نصف شده و الانه که من و اونایی که رو صندلی‌های جلو نشستیم به کوب بخوریم. ته ماشینم به ته دره سقوط کنه. تو ذهنم دوستامو میبینم که جلو چشام تیکه تیکه میشن و گوشتای بدنشون رو سر و صورتم میپاشه. مرک روبرو میستاده و صدام میکنه. آی عباس، عباس علی، عباس فابریک، عباس، عباس دستلا.
میخوام اشهدم رو بخونم، اما جو چند کلمه ادب ادب چیز دیگه ای رو زبونم جاری نمیشه. هنوزم میلرزم، سرمو بین دستان میگیرم، میخوام فریاد بزنم که صدایی میگه
نترسی، رد و بخ بود، نترسی.
نوریش شبیه به سارقه میبینم، خودم رو جمع جور میکنم، صورتم رو شیشه و توس میچسبونم و از لابلای گلولایی که به شیشه ها مالیده شده ابرای سیاه پیدا میکنم که به آرومی را میرن و سقف آسمون رو میپوشونن. یا نه، اونها ایستادن و ماییم که داریم میریم، میریم و میریم و جایی که دیگه کسی جورت نمیکنه سرش بالا بیاره تا ببینه آسمون ابریه یا آفتابی. وای خدا، یعنی جبه جبه که میگن اینطوریه. ابرا به هم نزدیک میشن، یه دفعه با هم برخورد میکنن و قرش بلندشون گوش فلک رو میخواد کر بکنه، انگار هزار تا بمب و یه جا منفجر کنن. زوزه با صدای رعد و نور برق همراه با تکونایی بیش از حد اتوبوس بن روی یه جاده قدیمی تنم رو میلرزونه. خدا رو شکر میکنم که این انفجار مال ابرا بود. داوود بقال دفتر خودکارمو که روی زمین افتاده بود برام بر میداره و طرفم میگیره، صدامو زخیم میکنم.
هرچی میکشم داوود از دست توه، خداییشی شده رد و برق بود.
داوود این سنگ نشسته و تکون نمیخوره، فقط سک میجنبونه.
پس نه پس، من بودم، صدا رد و برق بود دیگه. ساک و وسایلت کجا ساجی؟
ساک دستی کوچیکی رو که زیر پام گذاشتم با اشاره چش نشونش میدم، تعجب میکنه.
این دیگه چیه؟ دو هفته با ساکه به این کوچیکی؟
بهش میگم
فقط یه دست لباس و یه دست لباس زیر آوردم که سبک باشه، اگه عراقی دنبالم کنم بتونم راحت فرار کنم، همین بسه دیگه.
گاه گاه میخنده. میرسیم مقصد. اتوبوس گوشه میدون کرمانشاه توقف میکنه، شهر تاریک و خاموشه. راننده دستی رو میکشه و میگه
آقایون و برادر به سلامت.
یکی که از قوم با ما همراه شده و لباس خاکی رنگی تنشه درخواست میکنه که هیچ وقت سیگار روشن نکنیم چون وضعیت عادی نیست و هر لحظه امکان داره توسط هواپیماهای دشمن دیده بشیم و ما رو بمبارون کنن. بعد خودش ما رو به سمت دیگه خیابون میبره و دوباره صدا میکنه
برادرا امشب همینجا توی مدرسه میخوابیم.
لحظه‌ای چراغای اتوبوس روشن میشه، همون برادر قومی تا این وضع رو میبینه فریاد میزنه
خاموش کن، خاموش کن خبی، خاموشش کن.
چشمم به جوانایی میفته که خسته و با سر روی خاکالود از پشت دیواری که نزدیک میدونه ظاهر میشه. به یکی از گرگیستازا میگم
یعنی جبه همین پشته؟ اگه ما رو آوردن خط مقدم چرا صدا توپ و تانک نمیاد؟
شونه بالا میندازه که یعنی حال پاسخ نداره. جلو در مرسه وای میسیم، با خاموش شدن چراغای اتوبوس همه جا دوباره مثل جنگلی مخوف محو میشه. خدای من، یعنی فاصله من با اونا که پشت دیوار میجنگن و شهید میشن چقدره؟ خودمو چند قدمی آخرت حس میکنم. وای بر من، یعنی فریبم دادن آوردن اینجا تو جونمو بگیرن. میخوام زنده بمونم،
خدا بگم این داوود بقالو چیکار که نکنه.
همه وارد ساختمونی میشیم که کلاسای درسش خوابگاه مسافرای جبهه شده. حاج حسن غلامی که شوهر خواهرمه، حاج مصطفی اشتهاردی، خلیل رادیاتور سرپرستمون، حاج داوود بقال رو زیر نظر میگیرن. نالوتی ما رو اخفال کرده آورده خط مقدم. همه آرومن. انگار چاره دیگه نی. باید تا صبح صبر کنم و ببینم قراره تو خط مقدم چیکارا بشیم. خاک لباسای رزمنده‌ها رو بگیرم یا ماشینشون رو درست کنم. جای غریبیه، امکان داره از عهده با انجام هر کاری بر نیاییم، ولی ناچار باشیم همون کار رو که دلمون نمیخواد دست بگیریم و بگیم چشم دندمون نر. زیر نور فانوس و هر کدومون دوتا پتو یه بالش ابری میدن، یکی رو زیرم میندازم و یکی رو رو سرم بالا میکشم. همه عجیبی به خاطرم افتاده، قسم حسابی، ولی از خواب خبری نی. با خودم فکر میکنم حالا که اومدم باید خودم رو نشون بدم. ناسلامتی به ما میگن عباس علی گلگیرساز.